تفسیر قرآن کریم صوت شماره 31 سوره آل عمران آیات 109 تا 120.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره آل عمران آیه 109. خب در خلال آیاتی هستیم که تقابل مستقیم اسلام نبوی رو با یهود زمان صدر اسلام بیان میکنه. یهودی که منتظر بعثت حضرت رسول بودن، بعد از اینکه دیدن حضرت رسول با برنامه‌ها و خواسته‌ها و اهداف و نفسانیات اونا کنار نمیاد، شدن از سرسخت‌ترین دشمنان اسلام و شروع کردن در همه زمینه‌ها بر علیه اسلام فعالیت کردن، تو مباحث ایدئولوژیک، تو مسائل احکام و مسائل دیگه، و دست از هیچ توطئه‌ای هم بر نمی‌داشتن بر علیه اسلام. که در صوت قبلی گفتیم وقتی اینها اومدن دیدن که اسلام چطوری بین دو تا قبیله اوس و خزرجی که قبل از اسلام با هم رقابت و دعوا و جنگ داشتن، حالا با اومدن اسلام چجوری بینشون صفا و صمیمیت و اتحاد ایجاد شده، اینا دست به کار شدن، اینا رو یاد خاطرات گذشته انداختن، احساساتشون رو تحریک کردن، به جون هم انداخت. حضرت رسول در یه نقش فعال فضا رو مدیریت کرد، جمع کرد و آیاتی هم نازل شد که به مسلمان‌ها بفهمونه که تو زمین بازی اینا بازی نکن. اینا دوست دارن شما رو دچار عقب‌گرد کنن، دچار سقوط کنن، و شما باید تلاش کنی توی امتحانات سربلند و روسفید بیرون بیای. دقیقاً مثل امروز ما که ما نیاز به اتحاد داریم و دشمن دوست داره با یاداوری خاطرات گذشته ما رو به جون هم بندازه و خودش نفعشو ببره. حالا در ادامه این آیات به آیاتی برمیخوریم که فوق‌العاده در رابطه با بحث دشمن شناسی مفیده. اینقدر زیبا و قشنگ و دقیق و عمیق خداوند متعال در بحث دشمن شناسی این آیات رو نازل کردن که خیلی به درد امروز ما میخوره، خصوصا برای ما که یه جامعه انقلابی هستیم، در مقابل دشمن سفارایی کردیم و داریم زمینه رو آماده میکنیم برای ظهور آخرین ذخیره الهی. فوق‌العاده این آیاتی که الان در پیش داریم مهمه و اگر نکاتشو بگیریم و عمل کنیم، بدون شک به یه پیروزی آسان و با شکوه دست پیدا میکنیم. آیه 109: ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست، و الله ترجع الامور، و همه کارها به سوی او باز میگرد. در آیه قبل خداوند فرمود و خداوند هیچ ستمی را بر جهانیان نمیخواهد. تو این آیه میفرماید خب چرا بخواهد؟ همه آسمان ها و زمین مال اوست، نیازی نداره. موجودات معمولا به خاطر نیازشون ستم میکنن. یه حیوان درنده گرسنه مثلا حمله میکنه یه حیوان ضعیفی رو میگیره میخوره، یا یه سری از انسان ها به یه سری دیگه ظلم میکنن به خاطر اینکه نیازی دارن، میخوان مثلا رفع نیاز کنن، دچار خطا و اشتباه میشن، دستشون به ظلم آلوده میشه. حالا چرا خداوند ظلم کنه؟ آسمان ها و زمین مال اوست، همه به سوی او باز میگردن، اصلا نیازی نداره، انگیزه نداره. آیه 110: کنتم خیر امه اخرجت للناس، شما بهترین امتی بودید که به سود انسان ها آفریده شده اند. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید، و تؤمنون بالله و به خدا ایمان دارید. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم، و اگر اهل کتاب به چنین برنامه و آیین درخشان و نورانی ایمان بیاورند برای آنها بهتر است. منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، عده کمی از آنها با ایمانند و بیشتر آنها فاسقند. بالاخره واقعیت اینه، با انصاف بخوایم بگیم همشون هم بد نیستن، یه عده خوبم توشون هستن ولی کمن. یعنی خداوند توی این آیه دقیقاً میخواد تفاوت اسلام حق طلب و یهود حق ستیز رو بگه، که اونا همش دنبال ظلم و فساد و خودخواهی و خودبرتربینی و اینا بودن، شما باعث خیرید برای بقیه، اگه البته به اون تعالیمی که بهتون یاد دادیم عمل کنید. اهل امر به معروف و نهی از منکرید، نه اهل اینکه اگه یه سفره آلوده پهن شد حالا همه بشینید هی لقمه بزنید. اهل ایمانید به خداوند، روز قیامت اگه اونا به سمت آیین شما بیان به نفعشونه. منتها خب چیکار کنیم دیگه، خیلی هاشون نمیفهمن و قدر این موقعیت طلایی رو ندارن. حالا این همه توی گمراهی و شیطنت و ضلالت و نکبت و فضای شیطانی بودن، حالا یه پیامبر اسلام، پیامبر خاتم اومده، برترین مخلوق عالم خلقت، به جای اینکه قدر بدونن قدر ناشناسی میکنن. خیلی مهمه، گاهی وقتا ما یه نعمتی داریم، انقدر این نعمت بزرگه ما درک نمیکنیم بزرگی و عظمت اونو و قدرشو نمیدونیم. حالا که اینا اینجوریان و قدرشناس نیستن و دارن اشتباه میکنن، قدر این فرصت طلایی رو نمیدونن. لن یضروکم الا اذی، آنها هرگز نمیتوانند به شما زیان برسانند، الا اذی، جز یه آزار مختصر. بالاخره دنیاست محل تزاحم و تعارض، خداوند مهلت داره میده به همه، مگر یه آزارهای مختصر. و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار، و اگر با شما پیکار کنن به شما پشت خواهند کرد. ثم لا ینصرون، سپس کسی آنها را یاری نمیکنه. یعنی شکستشون تو تقابل رو در رو قطعیه. به خاطر همینه که یهود خصوصا بعد از خیبر رفت پشت پرده کارگردانی کرد، فضای نفوذ و نفاق رو بیشتر تو جامعه اسلامی سعی کرد روش کار کنه، نه فضای جنگ رو در رو. تو جنگ رو در رو طبق این آیه و آیات متعدد شکستشون قطعی بود، چون خداوند اونا رو یاری نمیده که، خداوند جبهه حق رو یاری میده و البته اینا اینو فهمیدن، خصوصا بعد از خیبر رفتن پشت پرده، از پشت پرده خیلی مخفیانه و زیرکانه و با شیطنت شروع کردن کارگردانی کردن. در این آیه میفرماید در تقابل رو در رو کاملا بازندن. آیه 112 ضربت علیهم الذلت و عین ما سقفوا، هر جا یافت شوند مهر ذلت بر آنان خورده است. الا به حبل من الله و حبل من الناس، مگر با ارتباط با خدا، یعنی تجدید نظر کنن تو رفتارها و روشهای غلطشون، و با ارتباط با مردم، یعنی درست عمل کنن، به حقوق دیگران احترام بذارن، هی دنبال سلطه طلبی و ثروت اندوزی و برتری جویی و ظلم و فساد و کندن از این و پاره کردن اون و اینا نباشن، مگر اینکه آدم شن و با او به غضب من الله و به خشم خدا گرفتار شدن و ضربت علیهم المسکنه و مهر بیچارگی بر آنها زده شده. حالا چرا اینا که قوم برگزیده بودن، اینا که اینقدر مانور میدن که شماها تو قرآنتون نوشته شده ما قوم برگزیده ایم؟ بله قوم برگزیده بودین، از شر فرعون نجات پیدا کردین، قرار شد تحت ولایت یه ولی خدا حضرت موسی آدم باشید، هی جفتک انداختید، انحراف داشتید، دچار ظلم و فساد و جنایت و پیغمبرکشی حتی شدید. حالا چرا از اونجا رسیدن به اینجا؟ ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله، این به خاطر اون بود که آنها به آیات خدا کفر می‌ورزیدند. کتاب خدا در اختیارشون بود، به جای اینکه بر اساس اون کتاب عمل کنن، منافقان اون کتاب رو می‌خوندن، استفاده ابزاری هم ازش می‌کردن، ادعای پیروی از اونم داشتن، ولی باز می‌رفتن سراغ تفکرات خودشون و هوس‌های خودشون و سوء استفاده مالی و ظلم و فساد و اینا. دقیقاً مثل امروز ما، طرف قرآن می‌خونه، رو میز کارش هم همیشه قرآن هست، اما کاملاً بر اساس تفکرات صهیونیست‌ها بانکداری داره، مدیریت مالی داره. ببین یک فرونه به آیات الله که فقط مال اونا نبود، که اینجوری نبود که بگن نه ما این کتاب رو قبول نداریم، مثلا توهین کنن به کتاب آسمانیشون بندازن کنار، یعنی به مفادش عمل نمی‌کردن، یعنی منافقانه باش رفتار می‌کردن، به ظاهر می‌گفتن ما کتابمون رو قبول داریم، حتی می‌خوندن، تبلیغ ظاهری هم می‌کردن روش که بله بخونید ثواب داره، اما به مفادش عمل نمی‌کردن، شدن یک فرونه به آیات الله. ما هم که یک نظام اسلامی هستیم و ادعای پیروی از قرآن داریم، اگه تو مدیریت سیاسیمون، اقتصادیمون، مالیمون، بانکداریمون، توزیع ثروتمون، سبک مدیریتمون اینا بخوایم بر اساس کتاب خدا عمل نکنیم، ما هم همینیم. خداوند متعال از باب اینکه به ما شخصیت و کرامت بده، داستان قوم بنی اسرائیل رو تعریف کرده که غیر مستقیم به ما مطلب رو برسونه، شخصیت ما رو حفظ کرده. ما باید این داستان‌های غیر مستقیم رو به خودمون بگیریم تا حواسمون رو جمع کنیم، هشدار باشه برامون. و یقتلون الانبیاء بغیر حق، و پیامبران رو به ناحق می‌کشتن، هر کس هم که میومد اینا رو اصلاح کنه به حق. حالا یه موقع هست یه نفر انتقاد می‌کنه، مرض داره، دنبال اهداف سیاسی، دنبال اهداف دشمنه، اونو نمیگم، نه، یه کسی که به حق میاد اینا رو انذار کنه و هشدار بده با روش صحیح، بدون اینکه بخواد با لجن رو دیوار بنویسه لطفاً نظافت را رعایت فرمایید، یه کار فرهنگی تمیز، یه کار سیاسی تمیز می‌زدن می‌کشتن. پیغمبر بودن دیگه، یعنی کاملا معصوم و روش درست. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، اینها به خاطر آن است که گناه کردن و تجاوز می‌نمودن. قوم برگزیده بودن، رسیدن به این سطح از ذلت و غضب الهی. آیه 113 لیسوا سواء، البته یکسان هم نیستن همشون، همه رو به یه چوب نرونید. من اهل کتاب امتون قائمه، از اهل کتاب جمعیتی هستن که قیام میکنن، یعنی حالا وسط اینا هم بعضیا هستن، اقلیت صالحی هستن که تو اکثریت فاسد حذف نشدن و قیام کردن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن. یتلون آیات الله آنا اللیل، پیوسته در اوقات شب آیات خدا را میخوانن، یعنی دنبال فهم کتاب آسمانی و عمل به اون کتاب آسمانیشونن، نمیخوان با این کتاب منافقانه بازی کنن، میخوان واقعا بفهمن و عمل کنن. و هم یسجدون، در حالی که سجده مینمایند، در حالی که در مقابل خداوند، خلیفه خداوند، در حال تواضع هستند، گردنکش و سرکش یعنی نیستن. حالا ما میگیم اینا بدن، بی انصافی نکنیم، همشون هم بد نیستن، توشون هم یه اقلیت صالحی هستن. در روایات داریم 15 نفر از قوم بنی اسرائیل هستن که به همراه 7 نفر از اصحاب کهف و 5 نفر دیگه، مالک اشتر و مقداد و سلمان و ابو دجانه انصاری و یوشع ابن نون، این 27 نفر کسانی هستن که در لحظه ظهور امام زمان رجعت میکنن و جزو امرا و حاکمان برجسته حضرت ولی هستن. 15 تاشون از همین قوم شرور و فاسد و جنایتکار بنی اسرائیل، اقلیت صالحی بودن که تو اکثریت فاسد حزم نشدن. اینا چجوری بودن؟ یؤمنون بالله و الیوم الاخر، به خدا و روز قیامت ایمان می آورن، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر میکنن، هم خودشون خوبن، هم سعی میکنن با فساد و ظلم مبارزه کنن، بی خاصیت و بی فایده هم نیستن. و یسارعون فی الخیرات، و در انجام کارهای نیک پیشی میگیرن، با سرعت کارهای نیک رو انجام میدن، وقت تلف کن نیستن، خروجی بالا دارن، یعنی مثلا یه هفته یه ما طول نمیکشه یه کار کوچیک خیر انجام بده، اون کار کوچیک اگر چند ساعت وقت نیاز داره، همون چند ساعت وقت رو واسش میذاره و انجام میده. یسارعون فی الخیرات یعنی خروجی های زیادی هم دارن، سرعت دارن، ماس و کندم نیستن. و اولئک من الصالحین، و آنها الصالحانند.
آیه 115 و ما یفعلوا من خیرن فلن یکفروه، و آنچه از اعمال نیک انجام دهند هرگز کفران نخواهد شد، یعنی پاداش شایستش رو میبینن. و الله علیم بالمتقین، و خداوند به تقوا پیشگان آگاه است، میدونه چی خلاصه داره در ایجاد ملکه تقوا در خودش تلاش میکنه. حتی وسط این همه اراذل و اوباش قوم بنی اسرائیل، خداوند میدونه اون عده کمی که واقعا دغدغه اصلاح دارن، واقعا دغدغه دارن توی فضاهای آلوده اینا هضم نشن، اون اقلیت صالحی که تو دل اون اکثریت فاسد خودشون رو حفظ میکنن و دغدغه اصلاح هم دارن، خداوند اینا رو میشناسه، پاداش شایسته رو بهشون میده. ول عاقبت للمتقین و الله علیم بالمتقین، اینا همه تشویق برای اینکه انسان حتی در یک فضای فوق العاده فاسد، مثل الان که ما تو فضای فوق العاده فاسد آخرالزمان هستیم، خودمون رو حفظ کنیم، خودمون رو نگه داریم، دغدغه اصلاح هم داشته باشیم، تلاش هم بکنیم، تا اون جایی هم که برد داریم اصلاح کنیم، که خداوند همه اینا رو داره میبینه و میدونه و قطعا پاداشش رو خواهد داد. اونطور نیاز به ایمان، یقین، صبر، استقامت داره. اما آیه 116 به بعد، این آیات که اصلا فوق العاده است در رابطه با بحث دشمن شناسی. ما که الان به عنوان یه جامعه انقلابی هستیم، دغدغه زمینه سازی ظهور داریم، کلی دشمن دور و بر ما گرفتن، مثلث شوم عبری عربی غربی استکبار و صهیونیسم و وهابیت اصلا مانع ظهورن، از موانع ظهورن، و ما وظیفه داریم برای زمینه سازی ظهور هم خودمون رو تجهیز کنیم، قوی کنیم، در داخل مشکلاتمون رو حل کنیم، هم با اینها بجنگیم. این آیات اصلا شاهکار حق مطلب رو داره برای ما ادا میکنه، که اگر ما قدر بدونیم و بهش عمل کنیم، فوق العاده است، میتونیم به پیروزی های باشکوه و باور نکردنی برسیم. منتها عمل کردن به این آیات مرد میخواد دیگه، مجری میخواد، نه کسی که ادعا داره و فقط بخونه. مثل تالوتی که خداوند فرمود ان الله استفاه علیکم، خداوند او رو بر شما برگزیده، یه همچین کسی میخواد که خداوند توان اجرای این آیات رو در وجود کسی گذاشته باشه، بعد او اجرا کنه، اون وقت نتایج بسیار عالی در بر خواهد داشت. اما آیه 116 ان الذين كفروا، همانا کسانی که کافر شدند، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، هرگز نمیتوانند در پناه اموال و فرزندانشان از خداوند در امان بمانند، یعنی از مجازات خداوند، از اون عقوبت نهایی خداوند. اموال نماد امکانات مادی، اولاد نماد نیروهای انسانی، با هر چی امکانات مادی و نیروهای انسانی داشته باشند، خلاصه راه گریزی ندارن، نمیتونه عذاب خداوند رو از اونها دفع و رفع کنه. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، و اونها اصحاب آتشند و جاودانه در آن خواهند ماند. حالا بالاخره این کفار، این نیروهای انسانی، امکانات مادی که دارن به کار میبندن دیگه، بالاخره خرج میکنن، هزینه میکنن، سرمایه گذاری میکنن، ریخت و پاش میکنن، یه جاهای خرج میکنن که به یه اهدافی برسن. آیه 117 مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا، آنچه آنها در این زندگی پست دنیوی انفاق میکنن. انفاق اینجا نه اینکه یعنی به محرومان کمک میدن، یعنی هزینه میکنن، خرج میکنن، مثل دنیای استکبار و صهیونیسم که کلی با پول و رسانه و اینا داره کلی خرج میکنه، ولخرجی میکنه برای اهدافش، با این همه رسانه های متعدد، با هالیوود، با بانکداریش و از این دست. که مثل ریح فیها سر اصابت حرس قوم ظلموا انفسهم، همانند باد سوزانی است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده ببزد، و اهلکت و آن را نابود سازد، و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون، خداوند به آنها ستم نکرده بلکه آنها خودشان به خیشتن ستم کردند، هر چی هزینه کنن نابود. حالا هر چقدر که به جهت سنت مهلت دهی خداوند موفقیت های ظاهری و حداقلی هم به دست بیارن، در نهایت نابود. حالا که دشمن اینه، اینقدر بدبخته، در نهایت در عذاب الهی نمیتونه فرار کنه، هر چی هم سرمایه گذاری و ولخرجی کنه آخرش نابوده، خب شما هم حواستون باشه دیگه، به این دیوار شکسته تکیه ندید، با تناب پوسیده اینا تا چاه نرید. آیه 118 یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا بتانه من دونکم، محرم اسراری از غیر خود انتخاب نکنید. بتانه اون لباسی که میچسبه به بطن، به بدن انسان، بهش میگن بتانه، یعنی کسی که خیلی به انسان نزدیکه، محرم اسرار انسانه. اینا رو محرم اسرار خودتون نگیرید از غیر خود، اجنبی رو محرم اسرار خودتون نگیرید. این آیات رو خیلی بعد این سیاسیون کودک فکر ما بخونن، که فهم دشمن شناسیشون شاید در حد یه بچه 7 ساله‌م نباشه، یعنی عین یه بچه 7 ساله باید بذاریمشون اکابر آموزش دشمن شناسی با این آیات. اجنبی را محرم اسرار خود نگیرید، لا یعلونکم خبالن، آنها از هر گونه شر و فسادی درباره شما، عقل شما کوتاهی نمی‌کنن. خبال یعنی نابودی فکر و عقل. حالا شما ببینید دنیای غرب چقدر کار میکنه که فکر انسان‌ها پایین باشه، تعقل انسان‌ها ضعیف باشه، اصلا تمام برنامه‌هاش، رسانه‌هاش، مدیریت مالی‌هاشون، اینا همش روی اینه که تضعیف عقل صورت بگیره، آدم‌ها سطح عقلانیتشون بیاد پایین که به راحتی به اسارت بگیرنشون دیگه. و دو معنتم، آنها دوست دارن شما شما در رنج و زحمت باشید، یعنی شما رو میندازه توی فضای گناه و فساد و آلودگی که در نهایت شما دچار رنج و زحمت شدیدی ناشی از این سوء تدبیر در زندگی باشید. قد بدت البغضاء من افواههم، دشمنی از دهانشان آشکار شده، یعنی اگه شما یه خورده دقت کنید قشنگ از دهانشون از کلامشون مشخصه. و ما تخفی صدورهم اکبر، و آنچه در دلهایشان پنهان میدارن از آن بیشتر و بزرگتره، مهمتره. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ما این نشانه ها رو برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید، اگه عقل داشته باشید. اگه عقل نداشته باشید که هیچی، مثل این سیاسیون کودک فکری که هر چقدر بهشون میگن، بزرگترها میگن، خیرخواهان میگن، قرآن میگه، پیغمبر میگه، امام میگه، هیچی حالش نیست. ان کنتم تعقلون، اگه عقل داشته باشید. اگه عقل نداشته باشید که هیچی دیگه، به سلامت. آیه 119، ها انتم اولئک تحبونهم، شما کسانی هستید که آنها را دوست میدارید. میدونم شما بچهای خوبی هستید. ولا یحبونکم، اما آنها شما را دوست ندارن. شما بناتینه که با اون دست دوستی دراز کنی، اون بناش با شما همچین چیزی نیست. فکر نکن اگر به سمت یک حیوان درنده دست دوستی دراز کردی، او هم دست دوستی به تو دراز میکنه، او حمله میکنه، تیکه پارت میکنه. و تؤمنون بالکتاب کله، در حالی که شما به همه کتابهای آسمانی ایمان دارید، یعنی شما به یک منطقی، عقلی، مکتبی، وجدانی، به یه چیزی باور داری، بر اساس اون عمل میکنی. اون اینم نداره، اون فقط سلطه و ثروت، اون فقط مثل یه حیوان درنده میخواد پاره کنه. و اذا لقوکم قالوا آمنا، هنگامی که شما رو ملاقات میکنن میگویند، البته به دروغ دیگه، ایمان آوردیم. و اذا خلو، اما هنگامی که تنها میشوند، عزوا علیکم الانامل من الغیظ، از شدت خشم بر شما سرانگشتان خیش را به دندان میگزند، اینقدر حقد و کینه شما رو دارن. قل موتوا بغیظکم، بگو با همین خشمی که دارید بمیرید. اینجوری جوابشون رو بدید. ان الله علیم بذات الصدور، که خداوند از درون سینه ها آگاه است. خداوند میدونه، همه رو میدونه، شما رو، اونا رو، همه رو میدونه، داره واسهتون هم رو میکنه، اونتا اگر بفهمید دیگه. و آیه 120 که فوق العاده مهمه، شاهکار این آیات دیگه این آیه است. حق مطلب رو خداوند متعال در این آیه در یه بخش کوچکش داره ادا میکنه، که اگه ما بگیریم و بفهمیم، به راحتی میتونیم به پیروزی های فوق العاده و باور نکردنی دست پیدا کنیم. ان تمسسکم حسنتون تسؤهم، اگر نیکی به شما برسد آنها رو ناراحت میکنه. اگه شما یه توفیق مادی، معنوی، اجتماعی چیزی به دست بیارید، اونا هیچی دیگه، از قصه دق میکنن. و ان تصبکم سیئتون یفرحوا بها، و اگر حادثه ناگواری برای شما رخ دهد، حالا طبیعی، غیر طبیعی، رو اشتباهی، رو خیانتی، رو توطئه، خوشحال میشوند. و اینجاش مهمه، و ان تصبروا، و اگر شما استقامت کنید، صبر و استقامت و پایداری داشته باشید، کم نیارید، نبرید وسطش، یه کاری کنید این روحیه خودتون رو حفظ کنید، استقامت داشته باشید، که البته خیلی مربوط میشه به ایمان انسان، یقین انسان، باورهای مذهبی انسان، حالا اینو تا حدی میشه درستش کرد. دومیش سخته، و تتقو، و خود رو حفظ کنید، تقوا داشته باشید، خط قرمز رد نکنید، خودتون از چش خداوند نندازید، سوء تدبیر نداشته باشید. اینجا تقوا، خودنگهداری، به معنای اینه که یه تدبیری داشته باشید که خودتون حفظ کنید، یه حسن تدبیری در اقتصاد داشته باشید که خودتون رو حفظ کنید، توی بحث پولی و اقتصادی وسطتون دزدی نشه، غارت نشه، سوء استفاده نشه، 5-6 هزار تا آقازاده انگلزاده بر ندارن ثروت رو ببرن تو کشورهای خارجی، خوشگذرونی و عیاشی و ولگردی و ولخرجی و ریخت و پاش، بعد اینجا کلی مردم ضعیف و ناچار تحت فشارهای سنگین باشن. کسی به مسئولیتی میرسه، از مسئولیتش سوء استفاده نکنه، با رانت و غارت و دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن قانون و اینا به ثروت‌های افسانه‌ای برسه، چند هزار میلیارد. غارت نکنید، ضایع نکنید. گاهی وقتا دزدیه، گاهی وقتا ضایع کردنه. یه مسئول سیاسی میاد یه تدبیر غلط سیاسی میریزه، با یه سوء تدبیر غلط مثلا برای اینکه یه جایی درست کنه 10 جای دیگر خراب میکنه، میزنه ضایع میکنه. و ان تصبروا و تتقوا، پایداری کنید، استقامت کنید، که این پایداری هم خیلی بستگی داره به همین دومیه. و تتقوا، حسن تدبیر داشته باشید، صحیح عمل کنید، خودتون رو حفظ کنید. حالا میبینید مشکلات اقتصادی دارید، یه مقداری با قناعت، با تدبیر دقیق، نه اینکه ما ول کنیم یه مش سودجوی فرصت طلب از این آب گلالود برای خودشون یه ماهی بگیرن و کارو سخت کنن. کار سخت میشه اگر ما تو حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اشتباه عمل کنیم، کار سخت میشه. کل مطلب رو خداوند تو دو تا کلمه داره میگه دیگه، تصبروا و تتقوا. تتقوش مهمتره، سختره، کار بیشتری میطلبه، انرژی بیشتری میطلبه. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگه این دو تا رو رعایت کنید، نقشه های آنان به شما زیانی نمیرساند. تمام. حالا چرا نقشه های دشمن گاهی وقتا به ما زیانی میرساند؟ چون تصبروا و تتقوا، خصوصا تتقوا رو نداریم، چون جامعهمون بر اساس تقوا عمل نمیکنه. اونی که پول داره نمیفهمه تو جنگه، با پولش اقدام میکنه به واردات اجناس دست چندم از کشورهای دیگه، کمر تولید رو میشکنه، بر اساس تقوا اون پولشو به گردش در نمیاره، یا مثلا یه عده میرن یه بانک خصوصی میزنن با یه رشوه رانتی به این مقامات سیاسی و اینا، مجوز بانک خصوصیشون رو میگیرن. بانک خصوصی هم مجوز داره، قدرت داره، از ناحیه سیاسیون مورد تایید شده، مجوز گرفته دیگه، پشتش هم به اونا گرمه، به موقع هم سیبیلای اونا رو چرب میکنه. از این ورم از مردم بیچاره سپرده هاشون رو میگیره، هم قدرت داره از مسئولین، هم ثروت داره از مردم. این وسط شروع میکنه این پولا رو میریزه تو ملک و مسکن و جنگل و معدن و اینا، و هی هم به صورت عمدی تو کشور تورم ایجاد میکنه که قیمت ها بره بالا، هی سرمایه های خودش رو چند برابر بتونه بفروشه. خب ببینید این بی تقواییه. ما جامعهمون رو بر اساس تقوا نهادینه نکردیم، بعد میگیم چرا اینجوریه، بعد میگیم چرا دشمنی که خداوند وعده داده برای نابودیش انقدر به سر ما مسلطه. خب ما پامونو گذاشتیم رو گلوی مردم فشار میدیم، خب دست بالای دست بسیاره. خداوند متعال یکی رو مأمور میکنه، فشار میاره رو گردن ما، آقا انرژی هستی نداشته باش، آقا به خدا صلح‌آمیز، نه نباید داشته باشی. خب از این روشن‌تر ما پامونو میذاریم رو گلوی مردم، خداوند متعال پای مستکبر و پای صهیونیست رو میذاره رو گردن ما. چرا؟ چون بی تقوایی، چون با بانک‌های خصوصیمون قدرت و ثروت رو از دو طرف گرفتیم، داریم مردم رو نابود میکنیم، به خاطر اینکه 40 50 70 80 100 نفر از هیئت مدیره این بانک به ثروت‌های کلان و افسانه‌ای برسن. بعد ما تطقو نداریم، به مردم میگیم استقامت داشته باشید. روز به روز این استقامت کمتر میشه، کمتر میشه، کار خودمون سخت میشه. اگر یک نظام زمین سازی به لطف الهی و دست عنایت امام زمان حفظ میشه، نباید ما از وظیفمون غفلت کنیم، کارمون سخت‌تر میشه. بله ما در نهایت پیروزیم، شکی نیست، ولی با چه قیمتی قرار است این پیروزی رو به دست بیاریم؟ با هزینه کم یا هزینه زیاد؟ اینه که ما میگیم نظام زمین ساز نیاز به حفظ و اصلاح داره، هم حفظ بشه برای اینکه برای زمان ظهور به کار بیاد، و هم بعد از اینکه حفظ کردیم اقدام به اصلاح هم بکنیم. امام فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است، نگفت تنها واجب است که، گفت از اوجب واجبات است. نظامتون حفظ کنید، برسید به واجبات دیگه که اصلاح تو بخشای دیگه باشه. اگر این کارو کردیم، ما میتونیم به عنوان یک جامعه زمین ساز ظهور بریم به سمت ظهور. اگر نکردیم، نمیتونیم توقع داشته باشیم که هزینه کمی بپردازیم. هزینه های بالایی میدیم، با ذلت و خاری هم میدیم تا بفهمیم ان شاء الله. ان الله بما يعملون محيط، خداوند به آن چه انجام میدهد احاطه دارد. اگر با خدا ببندید، خدا احاطه داره، یه جاهایی به نفعتون یه کارایی میکنه و شما پیروز میشید. متأ مشکل ما اینه که اساس جامعه ما اساسا رو بی تقواییه. اگر یک پدری در یک خانواده اساس رو تقوا بذاره، کار خودش راحته، با خیال راحت میتونه بره زندگی رو بسپاره به اهل خانواده و بدونه که اهل خانواده هم خط قرمز رد نمیکنن، زیرابی نمیرن، خطا نمیکنن. متأ وقتی یه پدری اساس خانواده رو تقوا نذاره و خودش اولین کسی باشه که این خط قرمزها رو رد کنه، اساس خانواده بره رو بی تقوایی، خب معلومه همین میشه. ما جامعهمون رو توسط مدیران فاسد، غرب زده، ضعیف، ذلیل که حتی عرضه کنترل بچه‌هاشون رو هم ندارن، بر اساس بی تقوایی گذاشتیم. باید اصلاح کنیم، بر اساس تقوا بذاریم تا ان شاءالله برسیم به اون هدفمون. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.